ناضرة والتحما خيضاً بالفجر أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشاً محزوماً أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى، اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، خالق با مخلوق صحبت میکنه، ما هم گوش بدیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء سوم سوره آل عمران آیه 8 با هم بشنویم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
در آیه قبل سخن زی بود که اسرار قرآن و باطن قرآن را فقط راسخونه در علم میدونن، خدا میدونه. بعد اینها این ربنا ادامه صحبت اونا ظاهرن، راسخین در علم میگوین ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا، دلهای ما را بعد به باطل مایل نکن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دلهای ما را به باطل کج نکن. و هب لنا من لدنک رحمه، از سوی خود ما را رحمتی ببخش. انک انت الوهاب، به راستی که تو بسیار بخشنده ای. خدای تو بخشنده ای، ما را هدایت کردی، الحمدلله، کجمو نکن. چقدر خوبه که انسان در دعاش این دعا رو بکنه، بگه خدایا منحرفین را هدایت کن، هدایت شده را منحرف نکن. و باید دعا کنیم، صدها میلیون منحرف رو کره زمینه. در دعاهامون بگیم خدایا ما را هدایت کردی، الحمدلله، دیگران هم هدایت کن، و اینم که هدایت کردی حفظشون کن. خب از این آیه نکاتی استفاده میشه، چند تاشو بگم. یکی این که به علم و دانش خودمون مغرور نشیم، از خدا هدایت بخوایم. اونا که راسخه در علم هستن بازم دغدغه دارن، بازم دغدغه دارن که یه وقت خدا نکرده آخر عمرشون کج نشن. سه تا از علمای بزرگوار در یه زمانی سه گوشه حرم تصادفاً آمده بودن زیارت حرم امام رضا علیه السلام. یکی از دوستان گفت برم پلو یکی که اینا بگم اگر شما عالم بزرگوار که حدود 80 سال در علم و تقوا عمرت گذروندی یک دعای مستجاب داشته باشی چه دعایی میکنی؟ میگفت پلو هر کدوم رفتم گفتم میگم خدای عاقبتون رو بخیر کن. بنده هم خدمت بعضی از مراجع بزرگ رسیدم اواخر عمرشون، گفتم شما مرجع تقلید جهانید، اگر یک دعای مستجاب داشته باشید چه دعایی میکنید؟ گفتن دعا میکنیم حسن عاقبت را. ای ربنا لا تزغ قلوبنا، چون انسان خبر از 10 دقیقه بعد نداره. نقل شد به امیرالمومنین، گفتن شما که راهت مستقیمه، شما دیگه چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ گفت خبر از آینده ندارم. همین که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام را در ماه رمضان داد، نگفت کی منو میکشه، چرا میکشن، کجا میکشن، کی چرا کجا، نگفت، فرمود افی سلامت من دینی، او لحظه که من شهید بشم دین دارم یا منحرفم. بعد از کامپیوتر ما استفاده کردیم، دیدیم این سوالو سه جا حضرت امیر از پیغمبر کرده، یعنی چند بار امیرالمومنین از پیغمبر میپرسیده افی سلامت من دینی، که انسان دینش سالم بمونه. خدمت یکی از مراجع رسیدن، گفتن میخوایم برای شما بزرگداشت بگذاریم، تجلیلی کنیم تا شما زنده هستی. فرمود تا من زنده با شیطون زنده بزرگداشت نگذارید، ممکنه دقیقه آخر خراب کنه. تا من زنده هستم احتمال خطر برای من هست، تا شیطون زنده است احتمال وسوسه هست. راسخین در علم میترسن از عاقبت عمرشون. ربنا لا تزغ قلوبنا، میگوین خدایا دل ما رو منحرف نکن. نشانه علم واقعی اینه که انسان توجه به خدا داشته باشه، از خدا استمداد بخواد، فکر نکنه که حالی که ملا شد دیگه خاطرش جمع بشه به خودش. خب محور هدایت و گمراهی قلب و افکار انسانه. ربنا لا تزغ قلوبنا، مسئله دل قلبه. در قرآن وقتی میگن قلب یعنی روح یعنی دل، ما هم میگیم مثلا میگیم که دلگیره یعنی روحش گرفته، دلش از دست فلانی به درد اومده یعنی روحش تنگ شده. دل تنگ، دلگیر، برو دل دماغ ندارم، دل گرفته. بله در فارسی هم وقتی میگیم دل مراد روحه. محور هدایت و گمراهی قلبه. لا تزغ قلوبنا. در خط قرار گرفتن مهم نیست، از خط خارج نشده مهمه. قطارا همه رو ریلن، باید دعا کنیم از بیرون نره. در خط قرار گرفتن مهمه، مهمتر از اونه که ازم از خط خارج نشه. لا تزغ قلوبنا. هدیه و هبه خدا هم دائمی هم بیمنت. انک انت الوهاب. وهاب چون خیلی هبه میکنه، چون خیلی هبه میکنه و دائمی هبه میکنه و بیمنته. این آیه تمام. از اول قرآن که شروع کردیم جزء 3 سوره آل عمران آیه 9 هستیم، با هم بشنویم.
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.
در یکی دو تا آیه قبل بحث از راسخین در علم بود، یعنی اونها که علمشون عمیقه، دانشمندان عمیق دعا میکنن. یکی دعا میگن خدایا حالی که ما را هدایت کردی منحرف نشیم. دعای بعدش اینه، میگن ربنا پروردگارا انک جامع الناس، تو مردم را برای روزی که در اون شکی نیست همه رو به هم گردآوری میکنی. انک جامع الناس لیوم، تو مردم را در قیامت جمع میکنی، قیامتی که لا ریب فیه، نباید در شکی باشد. ان الله لا یخلف المیعاد. چرا قیامت هست؟ برای که تو قول دادی ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده خود را تخلف نمی کنه و تو قول دادی که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، به مؤمنین وعده دادی، به کفار وعید دادی، پس باید روزی باشد که این وعده ها و وعیدها عملی بشن. خب کسی که به قیامت ایمان دارد نگران بد عاقبت شدن خود میشه و از خدا استمداد میکنه، چون اول از عاقبت خودشون نگران بودن. چرا از عاقبتشون؟ چون دنیا را پایان کار نمیدونستن. ان الله لا یخلف الميعاد، خدا خلف وعد نمیکنه. چرا افرادی وعده میدن به وعدهش عمل نمیکنن؟ اینا که به وعده عمل نمیکنن چند دلیله. ریشه های عمل نکردن به وعده. یک، گاهی غافل میشه، میگه یادم رفت با شما قول داده بودم بیام، یادم رفت. گاهی فراموش. گاهی عاجزه، میگه میخواستم بیام پام شکست نتونستم بیام. گاهی میترسه، مثلا قول میده که سور بده، بعد میترسه سور بده پولاش تموم بشه. قول میده بیا خونه طبقه بالا رو بد میدم، بعد میترسه خونه طبقه بالا رو بده به شما، شما دیگه پا نشی. گاهی جهله، گاهی پشیمون میشه، اول قول میده بعد میگه چه غلطی کردیم قول دادیم، پس حالی که قول دادیم به قولمون عمل نمیکنیم. ریشه هایی که افراد به قولشون عمل نمیکنن یا غفلت است، یا عجز، یا ترس، یا جهل، یا پشیمونی، و هیچ کدوم اینا در خدا نیست. چون در خدا نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم خلف وعد نمیکنه. خب توجه به حالات روحی در دنیا و پاسخگویی به اعمال آخرت نشانه دانشمند واقعی است. سوال، اگر گفتن آقا عالم واقعی کیست؟ عالم واقعی یعنی راسخون فی العلم. در این دو تا آیه عالم واقعی دو تا شرط داره. یکی عالم واقعی فکر آخرت خودشه، فکر عاقبت خودشه که خدای نکنه کج بشن. یکی فکر اینه که روز قیامت چجوری جواب بده. اگر پرسیدن عمرت چه کردی، درآمدت از چی بود، کجا خرج کردی، جوانت چه کردی، عالم واقعی دو تا دغدغه داره. یکی دغدغه قیامت که چی جواب خدا رو بده، یکی دغدغه عاقبت خودش. خب روز قیامت هم روز جمع هم روز فصله. اما روز جمع تو این آیه میگه ربنا انک جامع الناس، همه مردم رو جمع میکنی یه جا، پس روز جمعه، هم روز فصله، چون قرآن میگه ان یوم الفصل کان میقاتا، هم یه جا جمع میکنه پس روز جمعه، هم فیصله میندازه بین خوبا و بدا، میگه شما جهنم و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما مجرمین برید کنار. پس از این که مردم خوب و بد جدا میشن، یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، هم قیامت اسم جمع، روز جمعه، هم روز فصل. خب راسخین در علم به قیامت یقین دارن، میگن لا ریب فیه. چرا به قیامت یقین دارن میگن لا ریب فیه؟ چون به وفای خدا یقین دارن. کسی که یقین داره خدا به قولش عمل میکنه، خدا قول داده در قیامت و چون یقین داره خدا به قولش عمل میکنه، پس قیامت حتما هست، پس لا ریب فیه. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 10 هستیم، با هم بشنویم.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار.
قطعا کسانی که کفر ورزیدند، نه اموالشون و نه فرزندانشون، در برابر عذاب خدا در قیامت هیچ به کارشون نمیخوره و آنها خودشون هیزم و سوخت آتشن. کلمه وقود به معنای ماده سوخته نیست، که وسیله آتش زدائی و دوزخه. در آیه دیگه میفرماد وقود و هنناس و الهجاره، یعنی سوخت جهنم، سنگ و انسان. الله اکبر، الله اکبر. انسانی که خداوند تو قرآنش میفرماد که فضلنا بنی آدم، گرامی داشتیم، کرمنا، کرامت دادیم، نفخت و فیه من روحی، روح خدا درش هست، آدم به او سجده کرد، فتبارک الله احسن الخالقین، فی احسن تقویم، سخر لکم، خلق لکم، متاعا لکم، ابرو باد و اومه خورشید مال توه. انسانی که اینقدر عزیزه که گل سرسبده هستیه، به خاطر لجبازی میرسه که میشه کنار سنگ قرار میگیره. میگه آتش جهنم سوختش از دو چیزه، یکی سنگ، یکی خود انسانهای فاسد. اولئک هم وقود النار، این کفار لجوج وقود آتشن، یعنی خودشون ماده سوخته نمیشن. خصلت‌ها و افکار و اعمال هویت انسان را دگرگون میکنه، انسان را به سوخت آتش تبدیل میکنه، خودش عامل سوخت خودش میشه. غیر از او هیچ کس نه در دنیا و نه در آخرت نیازهای واقعی انسان را تأمین نمی کنه. لن تغنی شیئا، یعنی هیچ به درد نمی خوره، یعنی یک در میلیونم هم کارایی ندارند. پس به مال و فرزند مغرور نشید، دلبستگی به غیر خدا هر چه باشد محکومه. کفر انسان را از مدار انسانیت خارج می کنه و در حد جماد قرار می ده. اصولا اونی که انسان رو انسان میکنه فکر و ایده و کمالات انسانه، وگرنه در شکم قرآن وقتی بحث شکمه میگه خودتو خرد، میگه ولی خودتو خرد، متاعا لکم ولی انعامکم، اینا مال خودتو گاوت. یعنی اگر بنای انسان به شکم شد، انسان پلو گاوه، اما اگر انسان انسانیت شد، فرشته به او سجده میکنن. پس انسان میتونه از کمالات برسه به جایی که فرشته بر او سجده کند، میرسه به جایی که اصول دینش سه چیز است: خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، پول، پلو، پارتی. میرسه به اینجا که به اینجا میرسه و قود و هنناس و الحجاره. خب بریم سراغ آیه 11، با هم بشنویم.
كذب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
کفار منش و روششون مثل دعبه. کلمه دعب یعنی عادت، میگن دعبشینه یعنی عادتشینه. شیوه کفار مانند شیوه فرعونیان هستن و کسانی که پیش از اینها بودن. اینها کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، فاخذهم الله به ذنوبهم، ما هم به خاطر گناهانشون اینها رو گرفتیم و خدا شدید العقاب، کیفر سخت داره. بعد از بیان کلیات نمونه خوبه. آیه اول کلی بود که کسانی که کافرن لن تغنیه، افرادی که کافر هستن لن تغنیه انهم اموال ولا اولاد. اینا که کافرن و لجوجن حق و میفهمن و سرپوش میذارن، اموال اولاد به دردشون نمیخوره. این کلی بود. حالا نمونه فرعون. فرعون اموال اولاد به دردشون نخورد. کاخ و مال و ثروت به دردشون نخورد. بعد از کلیات یه نمونه گفته، نمونهش هم گروه فرعون. تکیه بر قدرت ها، چه قدرت مالی اولادی، اینا تکیه بر اینا شیوه ای آل فرعونه. آل فرعون تکیه بر زر و زور رو تزویر میکردن، دیدید فایده نداشت، آخر غرق شدن، پس شما تکیه نکنید. تاریخ و تجربه گذشتگان بهترین درسه، میگه کتاب آل فرعون. سرنوشت فرعون رو بخونید دیگه مثل اون نباشید. گاهی نقش اطرافیان از خود انسان کمتر نیست. میگه کدعب آل فرعون، نمیگه کدعب فرعون، کدعب آل فرعون. یعنی این اطرافیان دست کمی از خود طرف ندارن، گاهی اطرافیان بیشتر بادنجون دور قابچینا بیشتر شورشونن قصر. خب گناه بده، اما بدتر از گناه اینه که انسان گناه عادتش بشه. انسان گناه که میکنه، متاکه دعب، این گناه کردن دعبش بشه، یعنی شیوه او بشه، یعنی معتاد به گناه بده. بالاخره هر کسی ممکنه در عمرش یه بار سیگار بکشه، اما این که انسان خودشو معتاد به دود کنه، اون دعبش خیلی بدنه. بدتر از گناه عادت به گناهه، که میگه که دعب آل فرعون. خصلت‌ها و شیوه‌ها و اعمال و گناهان مشابه، جزای مشابه داره. دعب آل فرعون غرق شدن، اینجا میگه فأخذهم الله بذنوبهم. عامل هلاکت مردم خود عمل مردمه. اخذهم الله بذنوبهم، به خاطر گناه اینها را خدا میگیره. اخذهم الله بذنوبهم، یعنی خودم کردم که لعنت بر خودم کردم، همینه. گندمت گندم به جوی بروید جوز جو، معنیش همینه. اخذهم الله بذنوبهم فاهلكوا بالطاغیه، هلاک شدن به خاطر طغیان. اخذهم الله بذنوبهم، یعنی عامل هلاکت رفتار و گناهان خودشون بود. بعد میگه شدید العقاب. چرا خدا کیفرش سخته؟ کسی که گناه کردن عادت شد کیفرم سخته. یه وقت گناه جرقه است، یه وقت گناه جریان. جرقه قابل بخشه، ولی قرآن اونجا که میگه کانو یفسقون، کانو یعملون، کانو یفسقون و کانو یعملون، یعنی اصل برنامهش اینه. اینا که برنامهشون فساد و فتنه است، برنامهشون لجاجته، دعبشون، روش و عادتشون اینه، نسبت به اینها خدا شدید العقابه. یعنی هر جا گناه عادت شد، پیشه شد، روش و منش و خصلت شد، وقتی که در اون جاها خدا سخت کیفر شدید العقاب. از آیه 10 و 11 تو این چند دقیقه بگذاریم. آیه 12 سوره آل عمران جزء 3 سوره آل عمران آیه 12 همو خیلی فشارده در 3-4 دقیقه انشاءالله تفسیر کن، 4-5 دقیقه با هم آیه رو بشنویم.
قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المداد.
به کسانی که کافر شدن بگو به زودی شکست میخورید، به سوی جهنم رانده میشوید، و چه بد جایگاهی است جهنم. در تفاسیر شیعه و سنی، مثلا تفسیر مجموع البیان که مال شیعه است، تفسیر کبیر و مراغی، تفسیر فخر رازی، اینها اومده که مسلمان ها در سال 2 هجری که در جنگ بعد بود مسلمان ها پیروز شدن. یهودی ها گفتن که خب پس حق با مسلمان هاست. چرا؟ به خاطری که این پیروزی نشانه یه صدق پیغمبره، چون در تورات اومده که پیغمبر بر دشمنانش پیروز میشن. حالا که پیغمبر در جنگ بعد پیروز شد، پس پیغمبر راست میگه. عده دیگه از یهودی ها گفتن عجله نکنید، شاید در جنگ بعد شکست بخورن. سال بعدش که جنگ احد شد مسلمان ها شکست خوردن، یهودی ها شاد شدن، گفتن دیدی گفتیم مسلمان ها شکست میخورن. وقت این آیه میگه که شما هم عجله نکنید. قل للذین کفروا، به کفار بگو ستغلبون، نگو به احد نکنید که کفار و مشرکین پیروز شدن. ستغلبون، در آینده مغلوب خواهید شد، شکست خواهید خورد. اتفاقا هم همینطور شد. طولی نکشید که مسلمان ها یهود بنی قریظه و بنی نظیر مدینه را در هم شکستند. در مکه مکه فتح شد، هم مکه مشرکین فتح شد به دست مسلمین افتاد، هم مکه فتح شد، هم دو قبیله بنی قریظه و بنی نظیر که دو قبیله بزرگ بودن، اینها در هم شکسته شدند. قل للذین کفروا، به کفار بگید. پیام آیه اینه که باید به مؤمنین دلداری داد، شکست‌های موضعی شما رو مایوس برای همیشه نکنه. باید کفار رو تهدید کرد، دلداری به مؤمنین و تهدید کفار، این نشانه یک رهبری صحیحه. رهبر صحیح اینه که به طرفدارا خودش دلداری بده، کفار رو هم تهدید کنه. و یکی از معجزات قرآن هم همین پیشگویی هاست که پیشگویی میکنه و پیشگویی ها واقع میشه. حق پیروزه تو بالاخره کفر محکوم. با شایعات و تبلیغات دشمن برخورد کنید. وقتی اونها میگن پیروز شدیم، شما هم این پیروزی رو جواب بدید، بگید این پیروزی موقتی است. در والعاقبت للمتقین والعاقبت لأهل التقوى قل للذین کفروا ستغلبون، بگو شما هم تارمار خواهید شد، شکست خواهید خورد. از همه گذشته و تحشرون الی جهنم، از شکستی بترسید که آخرش جهنم باشه. این شکستی که آخرش بهشته که قصه نداره. برفرض ما شکست خوردیم، شهید میشیم میریم بهش، اهدل حسنیین، پیروز شیم الحمدلله، شهید شیم میریم بهش. اون شکستی بده که بعد از تغلبون تحشرون الی جهنم، شکستی که به جهنم کشیده بشه بده، اما شکست و شهادتی که به بهش کشیده بشه، این هم افتخار ما. خب در هر جنگی احتمال شکست و پیروزی هست، عمده اینه که رو چه هدفی جنگید و پایان شهادت کجا میره. هدفها و پایانها مهمه، وگرنه در هر ماجرای افراد شکست مورن، افراد پیروز میشن، این مهم نیست. خب این آیه 12 همین مقدار بسه. پس نتیجه آیه چی شد؟ 1. پیغمبر در جنگ بدر پیروز شد. عده یهودی ها گفتن چون در تورات آمده پیغمبر اسلام پیروز میشه، پس حق با اونه. عده دیگه یهودی ها گفتن صبر کن، ممکنه بعدن شکست خورن. سال بعد در احد که مسلمان ها شکست خوردن، کفار شاد شدن. آیه میگه شاد نشید. بعد مسلمان ها پیروز شدن سال دوم هجری، در احد سال سوم کفار پیروز شدن، ولی شاهنامه آخرش خوشه. جوجار باید آخر پایش شمرد. صبر کنین. قل للذین کفروا ستغلبون، شما نهایتاً شکست با شماست. ولذا مکه که دست مشرکین بود به دست مسلمان ها افتاد، قبیله های بنی قریظه و بنی نذیر یهودیان تارمار شدند. از همه گذشته، برفرض ما شکست خوردیم، شکستی بده که آخرش جهنم باشه، تغلبون و تحشرون الی جهنم. ما برفرض هم شکست بخوریم، شهید میشیم، به بهش میریم. ما خدا داریم، شما خدا ندارید. ما آینده خوبی داریم، شما آینده خوبی ندارید. ما هدف بالایی داریم، ما برای حق دفاع میکنیم، شما برای حفظ مجسمه ها و بت ها. چون فکر ما بالاتره و هدف ما بالاتره و آینده ما بهشته، شکست های موضعی برای ما مهم نیست. خدای به ما ایمانی بده که حوادث تلخ و شیرین ما را از تو و راه تو جدا و اولیاء تو جدا نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. امیدوار هستیم که این برنامه ها مورد پسندتون هم واقع شده باشه. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
ده 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقلی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایران در نمازهای جمعه انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور.